با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب درد سیاوش نوشته اسماعیل فصیح خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم بخش 17 من چند سفر رو خوندم، اجازه بدید دنبال کنیم.
خواهش میکنم. متشکرم.
دمدمه های سحر از خواب پریدم، همه جا تاریک بود. اول فکر کردم با مرسو توی زندان الجزایرم. بیرون هنوز باران می آمد. کتاب از روی صورتم افتاده بود، اثر گرمی شب هم از سرم رفته بود. باز خودم بودم، تنها، دهانم خشک و تلخ، اندرونم خالی. پیرمرد کابوسناک نبود، مرسو هم نبود، جلال آریان بود. در تهران خوابیده بود یا سعی کرده بود بخوابد. صدای تک و توک ماشین‌های توی جاده قدیم را می‌شنیدم که می‌گذشتند. اما چیزی که مرا از خواب پرانده بود سر و صدای طبقه پایین بود، صدای دور و خفه باز و بسته شدن درها و کمدها و حرف زدن اضطراری و صدای قدم‌های تند. بلند شدم و تندی از پله‌ها آمدم پایین. با پشت انگشت در زدم و خواهرم را صدا کردم که مرا راه داد. توی حال ثریا پای تلفن بود، گوش می‌داد. مردمک چشمانش زل و نگران. فرنگیز کنار او ایستاده بود، ژیلا هم پشت سرش. این دو انگار با عجله سعی کرده بودند لباس عوض کنند. ظاهراً کسی نیامده بود و هیچ کس جز من نخوابیده بود. وقتی گوشی را گذاشت فرنگیز پرسید چه اتفاقی افتاده؟ سه کلمه بیشتر از دهان ثریا بیرون نیامد. خسرو خودکشی کرده. چی؟ خودکشی کرده. خودکشی کرده؟ من هم گفتم خودکشی کرده؟ من صورت آدم‌های زیادی را دیدم که هنگام بروز بدبختی بشکنند، اما شکستن صورت ثریا در آن لحظه منظره دیگری بود. با تکرار کلمه خودکشی پوست یک طرف صورتش لرزید و من به روشنی دیدم که رنگ از صورتش رفت. پرسیدم چی بود تلفن کرد سوری؟ مادرش هم التماس کرد توضیح بده عزیزم، چی شده، کجاست؟ بعد از چند ثانیه ثریا گفت یه سرگرد از دوستان سرهنگ دیوان لقا بود، از کلانتری. فرنگیز گفت خب. ثریا سکوت کرد. فرنگیز پرسید چی گفت؟ ثریا گفت خسرو در بیمارستان پرند تو خیابون باغ سباست. گفت انگار فعلا خطر مرتفع شده، اما گفت رگهای جفت مچ دستای خودشو زده. پس زنده است؟ گفت حالش زیاد خوب نیست. گفت به منزل مادرش تلفن کردن، تلفن جواب نمیده، یا گوشی رو کشیدن یا تلفن خرابه. گفت آدرس و شماره تلفن منو از توی جیبهای خسرو پیدا کردن. بعد شکست و به گریه افتاد. اعلام کردم پاشیم بریم، باغ سبا همجا نزدیکه. فرنگیز گفت بیمارستان پرند بلدی کجاست؟ گفتم آره فکر میکنم میدونم کجاست، بیا پیداش میکنیم. ظرف کمتر از 2 همه آماده شدیم. همه دنبال هم از پلکان تق 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 پایین آمدیم. صدای قدم‌های ما روی موزاییک‌ها مثل طبل شوم و تندی سکوت سحر را می‌شکست. ثریا هنوز گریه می‌کرد و بیرون هنوز باران می‌ریخت. همه سوار پیکان شدیم. من و فرنگیس جلو، نسل عقب، نسل جوان عقب. توی ماشین ثریا بالاخره بر خودش مسلط شد و آخرین جزئیات اخبار را به زبان آورد. خسرو را در حدود ساعت 11 توی دستشویی یک رستوران توی خیابان شمیران پایین‌تر از سراح زندان پیدا می‌کنند که در حقیقت زیاد از خیابان تکش و آپارتمان فرنگیس دور نیست. انگار می‌خواسته به خانه پیش ثریا بیاید اما نتوانست. بعد پس از اقدام به خودکشی لابد چون مدارک توی جیبش او را پسر یک سرهنگ شهربانی معرفی کرده، پلیس او را فوری به اولین بیمارستان می‌رساند. از جاده قدیم پایین آمدیم و من ته خیابان سبا بیمارستان پرند را پیدا کردم. در کوچک بیمارستان بسته بود. ما هر چهارتا شتابان از اتومبیل آمدیم بیرون. جلوی در بیمارستان جمع شدیم و زنگ و در و پیکر و همه چی را زدیم. یک چیزی شبیه 3:30 صبح بود. پس از مدتی پیش خدمت سفید پوشی که بیشتر قیافه دلالهای معاملات ملکی را داشت آمد لای در را باز کرد اما راه نداد. بله، چه فرمایشی داشتین؟ ثریا گفت میخوایم جوونی رو که خودکشی کرده ببینیم. در را باز کرد. صدایش شکسته و تو دماغی بود. مردک به من و فرنگیس نگاه کرد. شما والدینش هستین؟ ثریا او را پس زد. ما داخل باغ شدیم. مردک هنوز داشت هارت و پورت می کرد. ما از حیات کوچک وارد ساختمان 4 طبقه شدیم. تشکیلات و بند و بساط درون بیمارستان بزرگتر از آن چیزی بود که از بیرون نشان می داد. ولی از مدیریت خبری نبود. از هیچ چی خبری نبود. ته راه رو بالاخره یک پرستار خپله و یک پزشکیار تاس و عینکی را دیدیم که سینه دیوار با هم وراجی می کردند. چهارتایی با سرعت رفتیم جلوشان. آنها با سردی و تحقیر ما را برانداز کردند. ولی دست آخر پرستار فداکاری کرد، جواب سلام ما را داد و وقتی فهمید چه کسی را می خواهیم به اتاقی ته راه رو اشاره کرد. ثریا و ژیلا جلوتر از من و فرنگیس دویدند. من نمی دانستم ثریا چه انتظاری دارد. به هر حال برخورد پرستار نشان نمی داد که خسرو مرده باشد. داخل اتاق فسقلی سقف کوتاهی شدیم که 4 تخت کوچک و 4 بیمار شل و پل و شکست بند داشت. برای همه ما توی اتاق جا نبود. نور نارنجی بدرنگی اتاق را سایه روشن کرده بود. بیمار کنار در خسرو بود، یا لاشه خسرو بود، با دست‌های باند پیچی شده زیر لوله و سرنگ بیهوش، سیمرغ پرشکسته و زخم خورده. ما بالای سرش حلقه زدیم. به سختی نفس می کشید. سر و سینه‌اش جهش‌ها و سکته‌های بدی داشت. من آمدم بیرون دنبال دکتر. وسط راهرو پزشکیار و پرستار خپله هنوز دل و قلوه رد و بدل می کردند. از آنها درباره خسرو و درباره دکتر مسئولش پرسیدم. پزشکیار گفت چیزی نیست، تشریف ببرید منزل، ناراحتش نکنید، استراحت می کنه، صبح دکتر تشریف میاره. او خبر زیادی از وضع بیمار نداشت. گفت دکتری که بیمار را پذیرفته بود تشریف بردند سر یک مریض دیگر، بر می گشتند. ولش کردم. اگر شانس داشته باشید شبها توی بیمارستانهای تهران غیر از اسرائیل تنها عاملی که کار می کند تلفن است. من تلفن را توی اتاق دفتر پیدا کردم و به بهرام آذری زنگ زدم. ساعت 4 یا 4 بود که با او تماس گرفتم. من دکتری میخواستم که اهمیت بدهد. بهرام اهمیت میداد. فقط امیدوار بودم که هوشیار باشد یا در آپارتمانش باشد. پس از 2-3 بهرام آذری را در رخت خوابش در آغوش یکی از زنهای تهران بیدار کردم. دادش بلند بود ولی از شناختن صدای من دادش بیشتر بلند شد. گفت پس چرا خبر ندارد که من در تهرانم؟ بهرام مثلا رفیق گرمابه و گلستان من در تهران بود. در دو سه جمله کوتاه جریان را به او گفتم و خواستم فوری بیاید. آدرس دادم. بهرام گفت به او 2 دقیقه وقت بدهم لباس بپوشد و 5 دقیقه هم که خودش را برساند. شنیدم که به همبسترش می گفت تکان نخورد، رخت خواب را گرم نگه دارد تا او برگردد. و شب دیوانه به این ترتیب به آخر رسید که وقتی هوا کم کم داشت روشن می شد، ما خسرو را به هر جان کندنی بود به اتاق خصوصی منتقل کرده بودیم و همه دور سرش حلقه زده بودیم. خسرو به نوا و مراقبت مؤثرتری رسیده بود. دکتری هم که خسرو را در وهله اول پذیرفته و غیبش زده بود، حالا سر و کله‌اش ظاهر شده بود. بهرام و این دکتر با هم مشورت کردند. سرگرد دوست دیوان لقا هم سر و کله‌اش پیدا شده بود. سرکشی می کرد. اکنون خطر مرگ مرتفع شده بود. گرچه خسرو احتیاج به پرستاری 24 ساعته و استراحت مطلق داشت. دارویی که به خسرو داده بودند او را تا 12 ساعت در خواب نگه می داشت و من فکر کردم هر جا بود، در بیهوشی، در خواب، در افسانه یا هر جا، بهتر بود مدت بیشتری بماند. حدود 6، در حالی که ثریا و فرنگیز کنار خسرو بودند و نجوا می کردند، من و بهرام آذری از راهروها به طرف در خروجی بیمارستان قدم زدیم، گپ زدیم. قرار ملاقاتی احتمالی با هم برای آن شب گذاشتیم. من خسته و منگ بودم و سرم عین یک تکه سنگ روی گردنم سنگینی می کرد. بهرام پیشنهاد کرد اصلاً زمام کار را به دست او بدهم و خودم هم به آپارتمان او بروم و زمام امور پست عشق و حال را در رخت خواب از او تحویل بگیرم. خریت کردم، گفتم فعلا باشد. ته کوریدور نزدیک در ساختمان اندام ریزه ژیلا وفا را دیدم که او هم خسته و خوابالود توی دفتر بیمارستان وسط دست و پای زن جاروکش و زمینشور پای تلفن ایستاده بود، داشت آخرین اخبار خسرو را به مادرش یا به خواهرش رله می کرد. کنار دفتر رقاصه‌ای که توی یکی از کاباره‌ها چاقو خورده بود ناله می کرد. 2 تا مست مسموم و پاتیل هم یک گوشه در اتاق اورژانس ولو بودند. پاسبانی از آنها مراقبت می کرد. جلوی در خروجی با بهرام خداحافظی کردم. برگشتم و آماده بودم ملت را به خانه ببرم. شاید چند ساعتی به خواب برسیم. از توی کوریدور خالی به اتاق خسرو برگشتم. ژیلا هم که تلفنش تمام شده بود آمده بود ته کوریدور. بدتر از من خسته و خالی به نظر می رسید. کنار پنجره فسقلی کس کرده و به بیرون به پگاهی که کم کم سپیده می زد و به باغ و به حوض آب کثیف نگاه می کرد. انگاری که در لوح لجن حوض مرثیه زندگی خسرو را بخواند. او را به حال خودش بود. در اتاق خسرو ثریا حالا یک دست او را گرفته بود، نشسته بود و انگار به تمام وجود او خیره نگاه می‌کرد. فرنگیس به من گفت جلال ژیلا رو ببر خونشون برسون. گفتم لازمه؟ گفت آره خسته است، انگار مادرشو می‌خواد. گفتم چشم. گفت ناراحته. پرسیدم از چیز به خصوصی ناراحته؟ گفت نه دلش گرفته، خیلی هم خسته است، ببرش خونشون، اون چه گناهی داره؟ گفتم باشه میبرمش. گفت ما اینجا هستیم. گفتم خب. گفت تو خودت هم بعد برو خونه استراحت کن، کلیدهای خونه توی دست کلید سویچ هست، من و سوری هم کلید اضافی داریم. گفتم تا ببینم. گفت دیگه بر نگرد اینجا، یکی از ما هستیم تا ظهر یا تا عصر و یا هر وقت خسرو چشماشو باز کنه. ته راهرو کنار پنجره فسقلی ژیلا وفا هنوز به آب حوض بر بر نگاه میکرد. با با بارانی تیره، پاهای نازک و اندام ریزه. او حالا بیشتر شکل مینیاتور شاخ نبات حافظ شیراز بود تا نوه اسیری دختر بوفکور. من پیغام و پسقام فرنگیز را به او رساندم. در سکوت پذیرفت، راه افتاد. من و او پس از خداحافظی و ماچ و بوسه نسوان از بیمارستان بیرون آمدیم. 18. حالا صبح سحر روز بعد بود. باران بند آمده بود، باد خابیده بود، تکه های آبی در آسمان پیدا و حتی هلال ماه یک گوشه در روشنایی فلق آویزان بود. از باغ سبا آمدیم توی جاده قدیم. خیابان‌های صبح زود تهران از خواب بیدار می شدند. اتوبوس‌های دو طبقه با گاز و دود زوزه می کشیدند. سپورهای خوابالود آشغال‌ها را می رفتند. سگ‌های ولگرد از سوراخ سنبه‌هایی که توی باران چپیده بودند بیرون می آمدند. نانوایی ها، لبنیات فروشی ها، کله پزی ها و آش شل قلم کاری ها به تهیه ناشتایی ملت پرداخته بودند. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودند. جیلا کنار من ساکت بود. پرسیدم خیلی خسته ای؟ گفت نه، خیلی دلم میخواد بمیرم. نگاهش کردم. حالا دوباره همانطوری بود که دیروز دیدمش. تنها بود، تنها و توی خودش. گفتم زیاد سخت نگیر. باشه؟ گفت نه. گفتم یک ماه دیگه تمام این پیش آمد یک خاطره است. گفت نه، دیشب وقتی شما برگشته بودین، نشسته بودین، حرف می زدین، من بیشتر حرفاتون رو شنیدم. گفتم خوب. گفت شما خیلی یواش حرف می زدین، اما من مخصوصا گوش دادم، شنیدم. درباره فرخ، درباره سرهنگ و سایر فامیل نازنین خودم. می دونین این درست همون طوریه که من همیشه حدسش رو می زدم. گفتم جدی؟ گفت نه، حدس نمی زدم، حس می کردم. گفتم ولی وقتی اون جریان اتفاق افتاد شما سنی نداشتین. گفت نه. گفتم وقتی فرخ و ستوان ریخته بودن رو هم، هم شما انگار اصلا هنوز به دنیا نیومده بودین. گفت نه، وقتی فرخ و ستوان به قول شما ریخته بودن رو هم، من در این جهان یک جنین در رحم مادرم بودم. من هم سن و سال این بدبختی هستم. سمبولیک نیست؟ گفتم میشه حالا سانتیمانتال نباشی؟ دستم را یک ثانیه روی آستین بارانیش گذاشتم، بی اهمیت. گفت نه نیستم. بعد گفت سانتیمانتال به چه معنی؟ با لبخند به من نگاه کرد. گفتم یعنی زیادی عاطفی بودن. گفت نمیفهمم. گفتم اهمیت نده، آهن شما که روی آتیش نیست. شما فرمول زندگی خودت رو داری و ایدئال خودت رو داری که به اون فکر کنی. باز برگشت به من نگاه کرد. گفت حرف زدن با شما آسونه. گفتم باید زندگی رو آسون گرفت. من برادری داشتم که می گفت فقط آواز بخون و رقص کنان از روی صخره ها بپر. گفت کدوم صخره ها؟ گفتم وقتی این حرفو می زد رو صخره های یه پارک تو کالیفرنیا بودیم، اما صخره های زندگی. خندید، با شانه‌اش به من تنه زد. گفت خوبه. بعد گفت همه از شما تعریف میکنن. گفتم باشه. هنوز حرف نشده ماشین از هر 70,000 سوراخ تهران بیرون ریخته بود. مردم توی صفهای دراز اتوبوس ها ایستاده بودند، یا منتظر تاکسی بودند، یا برای هر جنبنده‌ای که رد میشد دست بلند میکردند. جیلا وفا توی آینه ماشین خودش را نگاه کرد و به سرش دستی کشید. گفت: پس سانتیمانتال نباشم؟ من نگاهش کردم و لبخند زدم. گفتم: هنوز فکر اون کلمه هستی؟ گفت: هنوزم نمیفهمم. گفتم: سانتیمانتال بودن یعنی وقتی آدم در این دنیای خوشگل نسبت به یه چیزی یا نسبت به یه کسی یا نسبت به حادثه‌ای بیشتر از اونچه که باید و شاید عشق و عاطفه بچسبونه یا نتونه نچسبونه. گفت: مثلا به کی؟ گفتم: مثلا به دایی سیاوش یا به خسرو و یا به این پیش آمد. گفت: نه، من به خسرو بیشتر از اونچه که باید و شاید عشق و عاطفه نچسبوندم. خسرو نه فقط تنها خواهرزاده منه، بلکه من دوستش دارم. ثریا رو هم دوست دارم. من و خسرو از بچگی با هم بزرگ شدیم و حالا این. با کلمه این چیزی شبیه بغض توی گلویش پیچید. گفتم: ژیلا گوش بده، اجازه میدی ژیلا صدات کنم؟ گفت: خواهش میکنم. گفتم: من از آبادان اومدم اینجا تا به ثریا و به خسرو اگه بشه کمک کنم. ما خسرو رو پیدا کردیم اما اون هنوز نجات پیدا نکرده. مقصودم اینه که وقتی خسرو به هوش بیاد و ببینه هنوز در این دنیای تابناک، در این وضع تابناک زنده است، خدا میدونه دوباره ممکنه چه دیوونگی هایی بکنه. آدم هایی چون خسرو با هیچ چیز ساکت نمیشن الا با راستی و درستی و پاکی. قبول داری؟ سرش را پایین آورد. گرچه فکر نکنم تمام و کامل روی طول موج من بود. گفت: آره، باید موضوع حل بشه. گفتم: به من کمک میکنی حلش کنیم؟ کمک میکنی تا با هم ته و توی این ماجرا رو پیدا کنیم؟ گفت: یعنی چی کار کنیم؟ شما که هر کاری رو کردین. گفتم: یعنی رگ و ریشه راست و حسینی قضیه رو روشن کنیم و جلوی خسرو بگذاریم. ما میدونیم شب 27 مرداد سیاوش مرده بوده، اما من میخوام بفهمم اون شب دقیقاً چه گذشته، چه شده. گفت: من چه کار میتونم بکنم؟ انگار از هر گونه شعور و عمل اجتماعی خالی بود. فقط نشسته بود و همراه من می آمد و اجازه می داد باد توی موهاش بپیچد. اتوبوسی جلوی ما گاز داد و موجی از دود سیاه توی حلقوم های هر دو من فرستاد. گفتم: بیا بریم خونه فرخ خانم، من تنها نمی تونم، لابد راهم نمی ده. گفت: نوچ، اختیار داریم. گفتم: خسرو رو دیشب راه نداده، لابد حق داشته، میترسیده، هنوز هم میترسه. خدا رو شکر که خسرو دیشب جز به خودش به کس دیگه صدمه نزده. بیا من و شما میریم اونجا، خواهرت رو مجبورش میکنیم بلند شه بیاد پیش خسرو. بقیه را نگفتم، خودش فهمید. گفت: نوچ. لحنش منفی مطلق بود. گفتم: باید. گفت: فرخ هزار سال این کارو نمیکنه. گفتم: این تنها راهه. گفت: اگه تیک تیک کش کنن فرخ این کارو نمیکنه. گفتم: چرا؟ گفت: برای اینکه اگه بکنه خرد میشه. گفتم: خب پس خسرو میمیره یا مادرش رو نابود میکنه. گفت: نه. سرش رو برگرداند و به بیرون نگاه کرد. چرا باید اینجوری باشه؟ گفتم: یا دنیای خسرو یا دنیای فرخ، یا این یا اون. متاسفانه این دو نیرو در مقابل هم قرار گرفتند. گفت: فرشته و اهریمن. گفتم: هر جور میخوای حسابش کن. آهی کشید. باز از شیشه جلو به بیرون خیره نگاه کرد. ترافیک شلوغ و آشفته بود. چشم‌ها و صورت‌های مردم از هر طرف توی روی ما وق زده بود. من خودم احساس خستگی و خشکی بدی داشتم. گفتم: بریم. من حالا سرعت ماشین را کم کرده بودم. دست راست می آمدم تا او تصمیم بگیرد. گفت نمیدونم. گفتم خسرو خلاصه به کمک ما احتیاج داره. گفت چرا وضع باید اینطور باشه؟ گفتم گاهی وقتها برای همه چی جواب نیست. گفت اینجا اصلا چی حساب و کتاب داره؟ گفتم فعلا ما باید حساب و کتاب مغز خسرو رو پس بدیم. گفت چرا؟ من نمیفهمم. هزارها نفر توی این دنیا با دروغ و نیمچه دروغ و سرپوش روی حقیقت زندگی کردن و میکنن. این خیال هیچ کس هم نیست. گفتم کاش جواب بود. بریم. گفت شما هم دارین کم کم از دمدمی بودن من کفری میشین. گفتم به هیچ وجه. پایین تر از سراح تخت جمشید بودیم، جایی که باید تصمیم میگرفتیم به خانه آنها توی بهار بپیچیم یا از خیابان سریا به طرف پهلوی و خیابان زرتشت گز کنیم. گفت من میخوام اول کیفم رو از خونه سوری اینا بردارم. شما کلید دارین؟ گفتم کلیدها توی دست کلید سویچ هست. گفت خب بریم. دور زدیم، به طرف شمال برگشتیم. نسیم خنک و تیز کوه که حالا به صورت میخورد خواب و خستگی را از کله میپراند. جیلا وفا گفت شما خودتون هم کم سانتیمانتال و عاطفی نیستین. گفتم مالی خولیایی بودن با عاطفی بودن فرق داره. خندید، همان خنده گشاد و قشنگ. گفت نه نداره. آرامش و سبکی تازه‌ای داشت که به من هم سرایت کرده بود. گفتم پس شما موافقی من مالی خولیا دارم؟ گفت نه، شما حساسیت دارین. آدم از تنها زندگی کردن گاهی وقتا این حالت رو پیدا میکنه. گفتم شما از کجا میدونی؟ شما که هیچ وقت تنها نبودی. گفت نه، اما من خودم نژادم مالی خولیا داره، میدونم. باز خندید، کمی سکوت کرد، بعد گفت شما خودت میخوای تنها باشی، فرق میکنه. نفهمیدم چه فرقی میکرد، اما حرف زدن با او بد نبود. گفتم از کجا میدونی میخوام تنها باشم؟ گفت نمیدونم، ولی میدونم آدم از تنهایی رنج میبره. گفتم شما خودت هیچ وقت رنج بردی؟ سکوت کرد، بعد گفت 2 هفته. گفتم کدوم 2 هفته؟ گفت 2 هفته جهنمی که شوهر کرده بودم. گفتم آها. گفت 2 سال پیش. صدایش پایین بود، سرش هم پایین بود. این تازه بود و مهم. گفتم من هیچ متوجه نبودم. گفت گذشته. گفتم کدوم آدم خوش شانسی بود؟ برگشت، ها، یه پسر خل و بچه ننه فامیل. گفتم کی بود؟ گفت پسر یکی از فامیل‌های خانم منور و سلطنه، خواهرزاده خانم با اون خواهرها و خاله‌های یکی از یکی بدترش. گفتم دوستش داشتی؟ گفت دوست؟ انگار یک کلمه عبری از دهانم در آمده بود. خب وقتمه که تموم شد آقای
خواهش میکنم، بله، به جای حساسی رسید.
بله بله، دیگه بقیه رو فردا ادامه بدید.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم، روز شما خوش و
سپاسگزارم. لطف
باشید شنوندگان، تا فردا.